نگرانه. اول اگر موافق باشید با مدیر صحبت بکنید.
بفرمایید.
یه مدیر جوان و مستعد و پر انرژی. بعد بریم سراغ مادر دانش آموز از حال هواشون و اینکه حالا چه احساسی دارن دانش آموزشون بعد از دو سال که حالا طریق فضای مجازی تدریس می‌کردن و درس می‌خوندن، حالا اومدن و به صورت حضوری هستن. ببینیم حال هوای مدیر و حالا مادر دانش آموز چطوره. موافقی؟
بفرمایید، استفاده می‌کنیم.
سلام، صبحتون بخیر و واقعا خدا قوت. عرض سلام، ادب و احترام خدمت اولیای بزرگوار. سال تحصیل جدید خدمت همه مردم استان قم تبریک عرض می‌کنم. انشالله که سال بسیار خوبی رو آغاز کرده باشیم. بسیار عالی. خانم الان فکر کنم شما چند ماهی هست که مشغول هستید تا این شرایط رو مهیا کنید دانش آموزان به راحتی بیان و سر کلاس درس بشینن. بعد با توجه به اینکه تقریبا دو سه سال دانش آموزا مدرسه نبودن، خب آماده سازی مدرسه زمان بیشتری نسبت به سالهای قبل بود. جمع‌بندی کتب، سرویس و لباس فرم دانش آموزی به شدت سختی، اما الحمدلله با تلاش همه کادر اجرایی مدرسه امروز روز اول مهر جزو یکی از بهترین روزهای کاری ما.
من بگم که دوم مهره،
دوم روز اول مدرسه. بله بله بله، الحمدلله مدرسه کاملا آماده است. پروتکل‌های بهداشتی که طبق بخش‌ها اعلام کردن رعایت میشه و بچه‌ها تقریبا حضور 100% در مدرسه دارن.
بسیار عالی. خانواده هم که همکاری خوبو داشتن؟
بله بله، خانواده ها همینطور همکاری بسیار عالی داشتن. تمام تحویل کتب روز پنجشنبه با توجه به اینکه تعطیلی بود تماما مراجعه کردن و کتب دانش آموز رو تحویل گرفتن. امروز الحمدلله تمام بچه‌ها با کتب سر کلاسشون حاضر هستن.
بسیار عالی، آماده هستن برای اینکه سال تحصیلی جدیدشون رو خیلی خوب آغاز کنن، که البته آغاز شده دیگه.
بله بله بله، تشکر میکنم.
تفیله باشی، ما هم شما تشکر میکنیم. و حالا پرسش آخر من شما این باشه که دانش آموزان چه وظایفی دارن، خانواده ها چه وظایفی دارن، برای اینکه همه دست به دست هم بدن بچه ها شرایط لازم رو داشته باشن برای اینکه درسشون رو خوب بخونن.
مواردی که دانش آموزا باید رعایت بکنن، خب تو جلسات خدمت اولیا عرض شده، اینکه لباس خود مناسب داشته باشن، حتما آمادگی کافی صبح داشته باشن. ما انتظار داریم که دانش آموزا اون حتما صبحانه خورده در مدرسه حاضر بشه و اون انتظاری که نظر آموزشی از اونها داره رو برآورده بکنن. حالا یه مقداری چون 10 روز اول بحث تثبیت پایه های سال گذشته است با توجه به اینکه فضای مجازی، ولی انشالله این تصدیق که انجام بشه ما آغاز خواهیم کرد. بازار شما انتظار داریم که مثل گذشته همیشه همراه ما باشن
انشاءالله. حالا پس من خدافظی کنم چون میدونم خیلی سرت شلوغه. بریم سراغ مادر دانش آموز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، موفق باشید.
خانم سلام.
سلام،
خوبه؟
خوبه. زنده باشی. دخترت پای چندومه؟
پای پنجم.
خب دیدم که سخت مشغول صحبت کردن هستید با مدیر مدرسه و خیلی نگران بودید، برای اون بگید چی بود اتفاق خاصی؟
بچه ها دو سال بالاخره کرونا بوده مدرسه نیومدن، از فضای مدرسه به دور بودن، اینکه باید از بابت معلم و کادر مدرسه باید خیالم راحت بود که دخترم بذارم و برم.
خب الان خیالت راحت شد؟
بله خدا شو، کادر مدرسه و فضای مدرسه همه چیز عالی بود.
خب به لحاظ بهداشتی هم که کاملا رعایت شد؟
کل پروتکل‌های بهداشتی رعایت میشد، پنجره مدرسه کلاس بازه، بعد بچه ها همه ماسک زده سر کلاس نشستن. بله
خب بسیار عالی. دختر شما هم آمادگی لازم رو داشت؟ یعنی با صحبت کردیم تو این چند روز و چند ماه؟
بله، بالاخره خانواده باید بچه رو آماده کنه. اگه صحبتی نبوده در منزل، بچه‌ها بالاخره دو سال از به دور از آموزش حضوری بودن، از همه لحاظ اولیا باید بچه‌ها رو برای حضوری شدن در مدرسه آگاهی لازم رو به اونا بدن.
بسیار عالی. بعد چه سال بچه کار کنن؟ حالا معلم داره زحمت خودش رو میکشه، کادر مدرسه هم مهیا رو انجام میده، بچه‌ها سعی می‌کنن درسشون رو بخونن. خانواده باید چه کار کنن؟ چه محیطی باید برای بچه ها فراهم؟
خانواده بالاخره یه محیط آرام و سالمی رو برای بچه ها مهیا کنن که بچه ها در آرامش کامل بتونن مطالعه و تحصیلشون رو ادامه بدن. بسیار عالی،
ممنونم از توضیحات شما. دیگه فکر کنم شما میخواهید از مدرسه بیرون برید.
بزرگوارید، خسته نباشید.
خدا نگهدار شما.
خب جناب آقای موسوی نژاد، ممنونم که در این بخش هم من یکی از حال هوای مدیر و مادر دانش آموز هم جویا شدیم. حالا گفتم اوایل صحبت هم که یکم خانواده استراب دارن برای اینکه حالا بچه ها دو سال رو در منزل به صورت مجازی درس خوندن و حالا میخوان جدا بشن از فرزندانشون، میخوان اون محیط و شرایط مهیا باشه. که خود باشه که حالا در این دو تا مدرسه که من حضور داشتم کادر مدرسه واقعا فعالیت خودشون رو انجام دادن و اون نظم و انضباطی که ما انتظار داشتیم
کاملا جاری بود. اگر پرسشی هست که با هم صحبت کنیم، اگر که نه من برم سراغ یک مدارس پسرونه.
هم از دانش آموزا گفتید برامون حال هوایی که دارن، بچهای ابتدایی که واقعا براشون خاطره انگیزه، و هم از همکاران، معلمان عزیز و والدین گرامی که به مدارس مراجعه میکنن. گزارش کاملی بود. انشاءالله اگر توفیق باشه باز هم خدمت رو خواهیم بود.
انشاءالله من سعی میکنم حالا در بحث بعدی گزارش بعدی یکی از مدارس پسرانه هم سری بزنم، بعد حال هوای آقا پسران با خبر بشیم و ببینیم که در اون مدارس چه اتفاقی میفته. فعلا از حضورتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خیلی متشکر. با شما عزیزان هستیم. بوی ماه مهر رو از رادیو معارف میشنوید.
نگاه کن کی پیدا کردم. نگاه کن
وای کارنامه تحصیل داره به پای دوم.
آره دومه دبستانم، یعنی شاگرد اول بودم و دیونه ما بودن همه تو مدرسه.
دانش آموز جناب خان.
بله.
چی؟
جان چی؟
خیلی نمره های مزخرفیه.
کجا نمره مزخرف؟
علوم سلس اول، سلس دوم، سلس سوم، 5-9-3.
بله بله. با خدا ما این لوبیا های کاشته بودم، نمیدونم آفتاب این معلمه لج بود با ما.
چه لجی بود؟
نمیدونم، یه نمیدونم اصلا گیر داده بود رو ماهی نگاه میگفت لج بود.
یعنی نمره ما تو درستو میخوندی کار درست انجام میدادی؟
بله
نمره
نمیدونم. بله شما نمره های دیگه ببینید طوریه، این معلم لج بود.
ریاضی؟
بله.
3-4-2؟
دقیقاً. بله معلم ریاضی هم لج بود.
ده.
و ریاضی یعنی جدول، ضرب، حفظ، انتگرال، حفظ، دیفرانسیل، توتال.
دوم درستان که انتگرال نداره.
بعد وقتی ما هم همین دیگه میگفت انتگرال بلد بودم، وقت نگاه که دوم بهم داد لج کرده بود دیگه. لج میکنن یه موقعی.
فارسی 4-7-5؟
بله دیگه.
اینقدر بلد نبودی.
نه خیر، لج.
اینم لج.
بله. نمیدونم چرا اینا که دسته‌ای شده بودن با ما لج کرده بودن. بله.
میدونستی فارسی؟ مثلا سعدی میتونستی بخونی؟
ناصر خسرو قبادیانی هم، سوزنی سمرقندی هم،
عدیاف
تمام هم.
ولی 4-7-5
لج دیگه. آره لج.
دیکته 20-20-20.
بله لج.
این دیگه چه لجی؟
با خدا دیکتم خیلی خراب بود. تاب و زا و دال و زال همه اینا قاطی میکردم.
خب
این معلمم لج کرد. 3-3-20.
ورزش 4-7-2.
بله.
اینقدر اوضاع خراب بود.
این معلم استثناءن بسیار لج کرده بود با ما.
اینم لج کرده.
خدا یک هفته داشتم بارفیکس می‌زدم فقط. یعنی بالا
روز.
پایین، بالا پایین، بالا. آره رکورد خاورمیانه زد و معلم لج کرده. بابا کنم.
4-7-2.
بله.
انضباط 2-2-5. اینم لج؟
نه، ای اصلا بحثش جدا.
چی بوده؟
ناظم برگشته میگه چرا سر کلاس لبو می‌فروشی؟ توی چه جوابی ما بهش بدم؟
خب بدیهیه که نباید این کارو بکنی.
با میگه چرا وقتی معلم روشه میکنه به تخت شما میگی لبو لبو بدم لبو علوه برایی لبو.
خب معلومه که نباید این کارو بکنی. خب حواس همه پرت میشه، دانش آموزا نشسته میخوان درس رو گوش بدن، خود حواس معلم پرت میشه که اون وسط میگه لبو لبو.
ول کو آچه حرفیه وا ولش کن. عوضش معدل نگاه کن. چی؟ چرا میخندی؟
معدل
چند؟
20. با این همه نمره پرت و پلا معدل 20
دیگه. حالا ما تو سازوکار معدل وارد نشدم.
نه بذار من وارد بشم.
کی؟
بذار من تو سازوکارش وارد بشم. این صفر توسط کی؟ این صفر رو کی گذاشته؟
فهمیدی؟
با خودکار آبی.
بابا به این بینام میگم نکو، با خودکار سیاه بذار، با ماژیک بفرما. این هم فهمید
جناب خواهد معدلت شده بوده 2؟
لج کرده بودن. ولامون کجا موبایل ابوعل
مردود خرداد. خدای بزرگ
خیلی مردود خرداد اسم با کلاسیه. عاشق ای بودم.
بعد این زیرش هم داره صد آفرین. این
اولین روزی که 56 سال پیش رفتم کلاس اول، این خاطره دارم که هیچ وقت یادم نمیره. زنگ تفریح بود، همین جور که بودو بودو میکردم خوردم به یکی از بچه ها و ایشون زمین خورد و بلا فاصله رفت شکایتمون کرد. اون موقع هم تنبیه بدنی رسم بود. مدیر مدرسه گفت دستت بگی. به اون پسره هم که شاکی بود گفت دستت بگی زیر دست ایشون تا دستش نکشه. به محضی که چوب برد بالا که بزنه کف دستم، دستام کشیدم و محکم خورد تو دست شاکی که مدیر خندش گرفت. البته خودمم خیلی خندم گرفت، اما جرأت نکردم بخندم. با تشکر از دولت جعفری از پاسخ.
خب اینم از خاطره های خوب و زیبای شما. واقعا یه حس و حالی داره وقتی اینها رو میگیم الان مرور میکنیم در میان انبوه مسائلی که این روزها باش مواجه هستیم. بیان این خاطره ها خیلی جالب و زیبا و شیرینه. جهانیان از بابلسر نوشتن من اول مهر 52 سال پیش وقتی که روز اول مدرسه بود رفتم، هیچ کس تو مدرسه نبود و این واقعا بر من یه خاطره بود. آقا خسرو از شیراز هم نوشتن سال 1350 رفتم کلاس اول، هنوز تو خاطرم هست که اون خانم معلم ما، خانم مطلق، من که گریه میکردم اومد جلو گفت چرا گریه میکنی، مرد که نباید گریه کنه، زشت، بچه ها دارن نگات میکنن، من بهت قول میدم که مدرسه بیشتر از خونه بهت خوش بگذره. و همین حرف باعث شد که من گریم تموم بشه و واقعا خانم معلم راست میگفت، مدرسه خیلی برام خوب بود. از بابل سید صادق نوروزیان هم گفتن که یه خاطر از روز اول مدرسه رو، زمانی که سال 1369 به مکتب خانه می رفتم 6 سالم بود، مادرم آمده بود به دنبالم، می گفت می خوام تو رو از کلاس اول ثبت نام کنم و من آن لحظه خیلی خوشحال شدم که از کلاسی که قبلا بودم خارج شدم. و البته مکتب خانه دو شیفت بود و سختی های خودش رو داشت، ولی مدرسه یه هفته صبح و یه هفته بعد از ظهر بود و این خاطره برام مونده، آقای صادق نوروزیان از بابل. و خیلی خاطرهای دیگه که بر ما ارسال کردید. اما بحث و گفتگومون رو با سکا خانم دکتر معصومی پی بگیریم، کارشناس محترم برنامه، که مطالب خوبی رو در خصوص سبک الگوهای رفتاری که حالا در سالهایی که کرونا بوده عوض شده و آسیب‌هایی رو به دنبال داره و الان با راهکارهایی که ایشون ارائه می‌فرمایند خیلی کمک می‌کنن به والدین که انشالله این تغییر ایجاد بشه و فرزندان ما با آمادگی بیشتر سر کلاس‌های درس حضور پیدا کنن. سکا خانم معصومی استفاده می‌کنیم.
سلام و عرض ادب مجدد. آقای موسوی نجات، یکی از مسائل دیگه که قراره در امروز در مورد صحبت بکنیم و واقعا یه موزل خیلی بزرگه برای خانواده های هستش، مثل که در دوران کرونا خب سبک مطالعه و درس خوندن بچه ها کاملا متفاوت بود.
بله.
یعنی بچه ها توی منزل شرایط رو تجربه میکردن که مادر در کنارشون بود و فضای آموزشی، یعنی نحوه آموزش گرفتن، اینکه مادر در کنار کودک بود، نحوه بازیابی اطلاعات آموزشی و نحوه امتحان دادنشون کاملا متفاوت بود. امسال قرار بچه ها توی فضای آموزشی و توی کلاسی حالا نحوه یادگیری داشته باشن که مثلا خیلی بچه ها بودن که اصلا معلم خودشون تا حالا ندیده بودن، یا یعنی یک بار بیشتر معلم رو توی جلسه معارفه اول سال بیشتر ندیده بودن، ولی امسال قرار بچه ها با یه معلمی ارتباط برقرار کنن، مثلا بچه هایی که سنهای پایین‌تر هستن، سالهای با اولیه هستن و قرار شرایط تجربه کنن که کاملا متفاوت از شرایط گذشته است و ممکنه بچه ها دچار اضطراب بشن، حتی خود خانواده ها هم ممکنه دچار اضطراب بشن که الان بچه من قرار چیکار بکنه، تا الان من در کنارش بودم و قرار بود با بودن من مشقشو بنویسه، من مدام براش ترجمه میکردم، من مدام براش آموزش ها رو دوباره تکرار میکردم و بچه من این آموزش ها رو یاد میگیره.
بله.
با توجه به شرایط جدیدی که خانواده ها دارن تجربه میکنن، ما توصیه به خانواده ها این هستش که یه مقدار به بچه ها زمان بدن تا بچه ها این نحوه آموزششون رو تغییر بدن، سبک یادگیریشون رو تغییر بدن، سبک مطالعهشون رو تغییر بدن، چون انتظارات خانواده ها اگه زیاد باشه از بچه ها، اگه اول در درجه اول خانواده ها بدونن که واقعا بچه ها شرایط متفاوتی رو تجربه کردن و زمان لازمه تا این نحوه آموزش گیری و نحوه بازیابی اطلاعات رو تغییر بدن.
یعنی خانم معصومی الان خیلی سختگیری نکنیم ها.
بله بله.
فرصت بدیم
و فرصت بدن تا بچه ها با شرایط جدید خودشون رو وقف بدن، واقعا با شرایط جدید بتونن شرایط جدید بتونن بپذیرن.
درست.
چون خیلی اضطراب بچه ها الان جدیدن زیاد شده، حتی با ورود مدارس خیلی از مامانا میان بچه هامون شبا خوابشون نمیبره، ما اون قرار مدرسه چه اتفاقی بیفته، قرار چجوری من درس بخونم، قرار معلم با من چجوری رفتار بکنه، چون اینها برای بچه ها مبهمه و تا تو بسترش قرار نگیرن و آزمون خطا نکنن و طی زمان به صورت تدریجی خانواده ها باید در کنار بچه ها باشن، شاید استرس را ایجاد نکنن، استرس را ایجاد نکنن و سعی کنن در کمال آرامش به بچه ها زمان بدن تا بتونن این نوع آموزش و نحوه مطالعه و یادگیریش رو تغییر بدن، چون تغییر نیاز به زمان داره.
بله.
ما به یک باره نمیتونیم از بچه هم انتظار داشته باشیم که این دو سه سال اخیر رو کلن بذارن کنار و دوباره مثل روز اول بشن.
بله.
نه، ما به خانواده هم تو خانواده ها توصیه‌مون اینه که مخصوصا مادرهای نگران توصیه‌مون این هست که یه مقدار زمان بدین تا بچه ها بتونن خودشون با این شرایط وقت بدن. یکی از معضلات دیگه‌ای که توی شرایط دوران کرونا بود و با توجه به سال تحصیلی جدید ما پیش بینی می‌کنیم که آسیب زنده باشه، اینکه بچه‌ها تو فضای آموزش مجازی از موبایل خیلی زیاد استفاده می‌کردن. امسال قراره خب آموزش‌ها حضوری باشه، بچه‌ها تو مدارس حضور پیدا می‌کنن و این استفاده بیش از اندازه از موبایل برای بچه‌ها به یه عادت تبدیل شده. و بچه‌ها توی طول دوران کرونا خیلی از موبایل استفاده کردن، حالا در کنار آموزش بود، غیر از آموزش هم حالا استفاده های شخصی خاص خودشون داشتن، یعنی این مقدار بچه‌ها استفاده از موبایلش خیلی زیاد شده.
بله.
و همین ممکنه به عملکرد تحصیلیشون آسیب بزنه. توصیه من به خانواده‌ها این هستش که استفاده از موبایل بچه‌ها رو یه مقدار مدیریت بکنن. بله. یعنی براش زمان بذارن، براش زمان تعیین بکنن، یک ساعت مشخصی براش تعیین بکنن و حتی مدت زمان استفاده از موبایل هم برای بچه‌ها دقیقاً مشخص باشه تا بچه‌ها یه نظمی بگیرن و بتونن این استفاده از موبایلشون رو مدیریت بکنن.
بله.
چون وقتی نظم نداشته باشن و نتونن مدیریت بکنن، مطمئناً رو عملکرد تحصیلیشون تاثیر می‌ذاره، روی مشق نوشتنشون تاثیر می‌ذاره و همه اینها باعث میشه که از عملکرد تحصیلی که تو سال تحصیلی جاری باید داشته باشن عقب بیفتن. و توصیه آخرم به والدین این هستش که خواهش میکنم به بچه‌هاتون زمان بدید، آروم آروم بچه‌ها سعی کنن که خودشون با شرایط جدید وقت بدن و سعی کنن که به صورت تدریجی عادت خواب بچه‌هاتون، عادت تغذیه بچه‌هاتون، عادت استفاده از موبایل که برای بچه‌ها الان خیلی زیاد حالا شده، اینا رو کلا تغییر بدن. توی خانواده‌تون سعی کنین قانون تعریف کنین برای بچه‌ها و سعی کنین در اجرای اون قانون یه مقدار مسلط‌تر باشید، یه مقدار کارآمدتر باشید، چون توی شرایط کرونا و توی شرایط تابستون یه مقدار من احساس می‌کنم بچه‌ها علت والدین در رفتن و والدین خیلی نمی‌تونن خب بچه‌ها رو مدیریت بکنن. ولی امسال با شروع سال تحصیلی و با اینکه بچه‌ها باید عملکرد تحصیلی خاص خودشون داشته باشن، توصیه‌ام اینه که یه مقدار کارآمدتر رفتار کنن، یعنی کارآمد بودن و کارآمدتر رفتار بکنن و سعی کنن که یه مقدار قانون و مقررات برای بچه‌هاشون تعریف بکنن، در کنارش برای بچه‌هاشون وقت بذارن، صمیمیت رو داشته باشن، حس خوب بچه‌هاشون بدن و بچه‌ها هم زمان بدن تا بچه‌ها بتونن با شرایط برای خودشون رو وقت بدن.
بله، خیلی متشکر، توصیه‌های ارزشمندی بود، راهکارهای مفیدی که هرچند خیلی سریع شما اینا رو بیان کردید به لحاظ
وقتی کم من رسیدم آقای موسوی نژاد، خواستم که حداقل از با توجه به وقت کمون بتونیم اون مسئله‌ای که برای خانواده‌ها ضروریه مطرح
کنیم. بسیار خوب، ما واقعا در میان صحبت‌های شما به راهکارهای خیلی دقیق و کارشناسی شده پی بردیم که اینها میتونه به والدین خیلی کمک کنه که اون سبک الگوی رفتاری که در سالهای کرونا بر بچه‌ها بوده الان تغییر پیدا کنه، بیاد با توجه به شرایط آموزشی مدارس که الان حضوری هست ما اون آسیب ها رو انشالله کمتر باش مواجه باشیم. یه نکته خیلی مهم، بعضی از خانواده ها سر خانم معصومی امودار استراب دارن تو این قضیه،
یعنی
شما که فرمودید بعد فرصت بدیم، ممکنه والدین بگن خب ما تا بخوایم فرصت بدیم ممکنه بخشی از آموزش ها رو اینا خوب فرار نگیرن، برای اینکه جمع بین این دوتا بکنیم، یعنی هم اون فرصت رو بدیم که بچه‌ها به مرور و تدریجا اون تغییر رو در خودشون ایجاد کنن و از طرف کن از مسائل آموزشون عقب نمونن، چه توصیه‌ای در این خصوص داری به عنوان آخرین سوال در این برنامه؟
ببینید به توجه به چیزی که مسئله که بیان کردی، ببینید خانواده ای طرف نگران هستن که نکنه بچه‌ها از فضای آموزشی و از عملکردهای تحصیلیشون عقب بیفتن.
بله،
از طرف دیگه و همین نگرانی باعث ایجاد فشار در بچه‌ها میشه. بعد باعث میشه که بچه‌ها به مرور زمان از مدرسه و از درس زده بشن یا حس خوبی نداشته باشن از درس. و در کنارش باید یه فضایی هم فراهم بکنن که آرامش باشه، تدریجی بودن باشه تا بچه‌ها آروم آروم با شرایط وقت بدن، خودش رو با شرایط کنار بیان. توصیه من به والده این هستش که در ماه‌های حالا هفته‌های اول سال تحصیلی اکثرا معلم‌ها میان چیکار می‌کنن، میان سال‌های قبل رو یه مروری حتما می‌کنن، یعنی با توجه به اینکه میان فضای کلاس رو ارزیابی می‌کنن ببینن بچه‌ها تو چه سطحی هستن. این ارزیابی و این سطح‌بندی بچه‌ها از طریق خود معلم‌ها داره اتفاق می‌افته. ما به والدین می‌گیم که اینها از طریق خود معلم داره اتفاق می‌افته، نگران نباش، خود معلم داره ارزیابی می‌کنه، داره سطح‌بندی می‌کنه و یه مقدار مطالبی که مربوط به سال‌های گذشته است داره مرور می‌کنه تا بچه‌ها بتونن اون یادگیری گذشته رو دوباره بازیابی کنن، دوباره حافظه‌شون تقویت بشه و بتونن اون مطالب بازیابی حتما انجام بدن. پس در اصل این نگرانی والدین یه مقدار کنترل شده‌تر باید باشه، چون خود معلم‌ها تو این قضیه میدونن به بچه‌ها تو سال‌های گذشته ممکنه از لحاظ آموزشی یه مقدار پایین‌تر باشن یا ممکنه خیلی چیزها فراموش شده باشه و خود معلم‌ها دارن این ارزیابی و این سطح‌بندی رو انجام میدن و دارن مدیریت می‌کنن و حتی اگر یه وقتی معلم‌ها به خود والدین فیدبک میدن میگن که یا مثلا پاسپورت میدن میگن که شما الان بچه‌تون تو این سطح نیست یا سطحش خوبه، از در اصل با معلمشون ارتباط برقرار کنن و سعی کنن از معلم بازخورد بگیرن در زمینه سطح‌بندی و ارزیابی کودک که خود معلم انجام میده و با ارتباط گیری با معلم سعی کنن که حالا اون نقاط ضعف رو سعی از بین ببرن. چون والدین وقتی که نگران میشن متاسفانه انقدر فشار به بچه ها میارن که این فشار باعث میشه که بچه ها از مدرسه نرسن، از درس نرسن، از مدرسه رفتن زده بشن. بله. و همین باعث میشه که ما اصل مطلب
رو کلا
از دست بدیم.
خیلی متشکرم. ممنونم سکا خانم دکتر معصومی، روانشناس تربیتی و خانواده. نکات بسیار خوب و ارزشمندی رو در خلال صحبتتون ارائه کردید. به کارگیری اینها قطعا میتونه کمک کنه که فرزندان اون تغییر الگو رو در رفتار بچه‌ها کاملا مشاهده کنن و انشالله با وضعیت بهتری سر کلاس‌های درس حضور پیدا کنن. با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید. روزتون
خدا نگهدارتون. موفق و پایدار باشید.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی. شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دوراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی، آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت تو.
آموزش پرورش تربیت یک نسل است. وقتی در نگاه میان مدت نگاه میکنیم یک نسل رو برای یک دوره آینده میخواد تربیت کنه، چجوری تربیت خواهد کرد؟ چی تربیت خواهد کرد؟ اگر بتواند آموزش پرورش نسلی تربیت کنه با ایمان، اول ایمانه، نسل با ایمان، با وفا، مسئولیت پذیر، دارای اعتماد به نفس، دارای ابتکار، راستگو، شجاع، با حیا، نسل با حیا، با فکر، اهل فکر کردن، اهل به کار گرفتن اندیشه، عاشق کشور، عاشق نظام، عاشق مردم، کشورش رو دوست بداره، مصالح کشورش رو مصالح شخص خودش بدانه، از اونها دفاع کنه. یک چنین نسلی باید پرورش پیدا کنه، یک نسل محکم، قوی، عازم، جازم، با ابتکار، پیشرو، فعال.
در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگی.
خب پیامک های زیباتون به دست ما رسیده. گفتیم از خاطرات روز اول مدرسه‌تون بگید. همه خاطرات که به دست ما رسه مال 50 سال پیش و 40 سال پیش، خیلی زیباست. اما الان من یه فرصتی دیگه انشالله پیامک ها رو براتون میخونم. خیلی هم زیبا نمیشید از تنبیه شدنتون، از اینکه داخل حسینیه درس میخودید. پیام های زیبایی هست. اما ارتباط ما الان برقرار هست با استاد محترم جناب دکتر علیرضا رحیمی، مدیر کل آموزش پرورش استان قم، که می‌خوایم با این بزرگوار هم بحث و گفتگو کنیم. خدمت حضرت عالی سلام میگم. خدا قوت به جناب عالی و همه همکارانتون در اول روز بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض می‌کنم و بچه‌های پایه ششم مدرسه میرزای شیرازی هم به همه شنونده‌های عزیز سلام می‌کنن.
بسیار خوب. جناب استاد رحیمی، شما هم نقش معلمی رو دارید ایفا میکنید و اون مسئولیت مهمی که عهدتون هست.
در خدمتیم.
خواهش میکنم آقای رحیمی، ما صحبت‌های حضرت آقا رو پخش کردیم دقایق قبل. خیلی جملات بله. صریح و شفافی رو ایشون بیان کردن که به هر حال در مسئولیت مهمی که بر عهده ما هست، گفتن اونج پرورش به هر حال نسل با ایمان، با وفا، مسئولیت پذیر، نسلی که اعتماد به نفس داشته باشه، راستگو باشه، شجاع باشه، با حیا باشه، با فکر، عاشق نظام و کشور و مردم و دفاع از اینها. ارتباطی که بین این کلمات بسیار صریح و شفاف است با اون ساعت‌های ششگانه تربیتی که در سنه تحول بنیادین آموزش پرورش در نظر گرفته شده، خود حضرت عالی هم در جریان هستید، مکرر از کارشناس‌های خوب رادیو معارف بودید در این زمینه، دستان پرتوان معلمان رو میبوسه که این ساعت‌ها رو در قالب این ایده‌های جالبی که حضرت آقا ارائه فرمودن ما بتونیم عملیاتی و اجرایی کنیم. می‌خوایم در این خصوص مطالب ارزشمند حضرت عالی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز که روز اول شروع کار مدارس در سال تحصیل جدید هست، ما یک میثاقی با همه همکاران و مدیران مدارسمون داشتیم و اون اینه که ما مدرسه میایم چیکار کنیم. یعنی سوالی که ما با مدیرا چند هفته پیش با هم به اشتراک گذاشتیم این بود که هدف از مدرسه چیه.
بله.
و اونجا به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه پاسخ یکی باشه و همه رو اون پاسخ وحدت نظر داشته باشیم، گفتیم بریم سراغ سند تحول بنیادین. تو سند تحول بنیادین که شما نگاه میکنید، همین نکاتی که تو بیانات مقام معظم رهبری بود،
بله،
تقریبا همه این مفاهیم و اصطلاحات و کلید واژه ها در سند تحول بنیادین اومده.
بله.
که ما تکلیفمون در حال حاضر عملیاتی کردن سند تحول بنیادین هست.
بسیار خوب.
و اون ویژگی هایی که یک دانش آموز ایرانی و یک دانش آموز مسلمان، بله، و یک دانش آموزی که در سایه جمهوری اسلامی در زندگی میکنه باید این ویژگی ها رو دارا باشه.
بله.
لذا شما ببینید وقتی کتاب های درسی بچه ها امروز داره بررسی میشه و ما محتواهای کتاب درسی را میبینیم، مراسم های جاری مدارس را میبینیم، فعالیت های مختلفی که در سطح کلاس ها داره اتفاق میفته،
بله،
همه نشان از اینه که ما به دنبال تحقق کلیدواژه زیبای حیات طیبه هستیم که در سند خودش خیلی قشنگ نشون میده.
بسیار خوب.
اول صبح بچه ها وارد مدرسه که میشن، اولین کاری که میکنن تلاوت قرآن هست در سر مراسم صبحگاه.
بسیار خوب.
دعا هست که میخونن. همه اینا مبتنی بر اون ساعت‌های ششگانه است.
بله.
معلمین وقتی وارد مدرسه میشن با بسم الله کار خودشون رو شروع میکنن. کتاب‌ها تو حیطه‌های مختلف زندگی،
بله،
بحث‌های مهارتی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل زیستی،
بله،
اخلاق، اعتقاد، همه اینا تو کتاب‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته. لذا همه اینا نشون میده که ما هممون، ما امروز که حدود 194 هزار دانش آموز در استان قم وارد مدارس شدن، اینها به دنبال رسیدن به اهداف بلندی هست که در سند تحول بنیادین نگاشته شده و به ترتیب رسیده.
بله.
و همین نکاتی است که مقام معظم رهبری بارها خطاب به ما متولیان تعلیم و تربیت فرمودن که ما بچه ها رو باید مهدی باور بار بیاریم، باید معتقد بار بیاریم، باید کسانی باشن که اسلام را دین حق بدونن، در دفاع از اسلام از خودگذشتگی داشته باشن. ما همین روزها که بعضی از شهدای عزیز را باز تقدیم انقلاب کردیم به دلیل مبارزه با کسانی که دیگراندیش هستند و در پی خواسته های دیگران هستند، دیدید ما دوباره تعداد شهید تقدیم کردیم.
بله.
اینا همه به دنبال تحقق این اهداف بلندی هستند که تحت عنوان به اصطلاح سند تحول بنیادین الان ملاک کار آموزش پرورش هست.
بله. بسیار خوب جناب آقای رحیمی، این که می‌فرمایید همه این ساحت‌ها به نوعی در فعالیت‌ها از اون لحظه آغازین تا پایان خودشو داره نشون میده کاملا درست هست. ما جا داره که از حضرت عالی و همه همکاراتون در اداره کل، در نواحی، معلمان عزیز در جای جای ایران اسلامی قدردانی و تشکر کنیم. به هر حال دیدن این زحمات و سپاسگزاری کار کاملا بجا و دستور دینی ما هست، اما در کنارش از اون نقایص و کمبودهایی که وجود داره و آسیبهای فراوانی که به دلیل آموزش غیر حضوری این سالها فرزندان عزیزمون دیدن نباید غافل باشیم. با من آخرین سال بفرمایید که برای این مسئله چه تدبیری اندیشیده شده؟
ببینید، همطور که خودتون اشاره فرمودید، دو سال تقریبا مدارس تعطیل یا نیمه تعطیل بود. بچه ها تقریبا از محیط های تربیتی و آموزشی دور بودن. لذا امسال ما به خاطر اینکه بتونیم نقایص سالهای گذشته را هم جبران کنیم، در دو بُعد ما فعالیت ها را تشدید کردیم. یک بُعد در حیطه توانمندسازی خود همکاران آموزش پرورشمون هست که اینها هم فرق نمی‌کنه، در طی دو سال گذشته به ندرت کلاس‌های آموزشی داشتن، توانمندسازی داشتن، لذا ما امسال کلاس